تحریم کردن، اینا رو به ما ندادن، این تکنولوژی رو به ما در رو ما بستن. قدم بزرگی رو شروع کردیم، جوان ایرانی، دانشمند ایرانی، صنعتگر ایرانی دست به دست هم دادن و این بن‌بست را شکستن.
فناوری ساخت پره‌های توربین 2.5 مگاواتی بادی الان در داخل کشور بومی شده است و همون که ما به هر میزان که در سطح کشور نیاز داشته باشیم میتونیم نسبت به تولید پره‌های توربین بادی اقدام بکنیم.
تو ارتفاع 85 متری نصب میشه، بیش از 70-80 درصد مناطقی که در حقیقت بادخیز هستن این توربین قابل نصب هست.
وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده که در طول برنامه ششم توسعه سالانه هر سال 1000 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی رو راه اندازی بکنه.
برنامه 250 مگاواتی برای وزارت نیرو در دست داریم که 50 مگاوات اولش رو در دست اجرا داریم.
کشورهای عین دانمارک و آلمان بخش عمده تولید انرژیشون از نیروگاه‌های بادیه. ما هم داریم نیروگاه‌های بادی رو تو کشورمون گسترش میدیم. از قدیم و ندیم هم هفت باد منجیل مشهور بوده، بادی که همه سال اونجا در حال وزیدنه. بهار و تابستون بیشتر، پاییز و زمستون یه مقدار کمتر. اوایل دهه 70 بود که دولت تصمیم گرفت در منجیل نیروگاه بادی احداث کنه، نیروگاهی که 20 و چند سال پره‌های توربین‌هاش در حال چرخشه. قدیما جایی نداشتیم که پروانه‌ها و تجهیزات نیروگاه بادی رو تولید کنه. برای راه‌اندازی نیروگاه منجیل پول نفت و دادیم و همه چی رو از خارج خریدیم. الان ولی وضع فرق کرده. امروز پروانه‌های بادی نیروگاه‌های خودمون رو خودمون می‌سازیم. با پروانه‌های بهینه‌تر داخلی نیروگاه منجیل سال به سال بزرگتر و مؤثرتر میشه. صد البته که پره‌ها تنها بخش نیروگاه بادی نیستن که بومی شده. دکتر سامروز بهانی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی خواجه نصیر و مدیر پروژه دستگاه کنترلر توربین بادی منجیل.
دکتر، در خصوص پروژه طراحی و ساخت تجهیزات و کنترل توربین‌های بادی اگه یه توضیح بدین و اینکه اصلا از چه سالی به بعد دستگاه کنترلیش بومی سازی شد و کنترل به دست خود دانشمندان ایرانی افتاد.
در مزرعه بادی منجیل در قالب 5 سایت توربین‌های بادی به بهره برداری رسیدن که این موضوع در دهه 80 شمسی اتفاق افتاد، تقریبا اوایل دهه 80 شمسی بود. تا امروز حدود 108 دستگاه توربین در مزرعه بادی منجیل مستقر هستش که از این 108 دستگاه 58 دستگاه از توربین‌های بادی مربوط میشه به توربین‌های بادی V47 660 کیلووات به بهره برداری رسیده. یکی از مشکلات اساسی که بعد از نصب و بهره برداری توربین‌های بادی نوع دوم ایجاد شده بود، مشکل عیبی بود که در دو قسمت از این نوع توربین‌ها اتفاق می‌افتاد. یکیش در بخش در واقع تابلوهای کنترلی توربین‌های بادی بود که عموماً یک سری از کارت‌های کنترلی آسیب می‌دید و یا مشکل نرم افزاری بود، سورس نرم افزاری، چون سورس نرم افزاری در واقع در اختیار بهره بردارای ایرانی نبود، عموماً این توربین‌ها معیوب می‌شد و امکان تولید توان دیگه برای این نوع توربین‌ها وجود نداشت. یک قطعه دیگه هم در این نوع توربین‌ها بود به نام RCC، یک ماژول الکترونیک قدرت به همراه یک بانک مقاومتی بود که از طریق کنترل اون بانک مقاومتی توان توربین کنترل می‌شد. این پروژه حدوداً از سال در واقع 93 مطرح شد، در مرحله پروپوزال بود. از اسفند 94 پروژه شروع شد. اولین کاری که انجام شد این بود که یک تیم در واقع پژوهشی قوی تشکیل بدیم از مهندسین برق کنترل، برق الکترونیک، برق قدرت، مهندسی انرژی تجدیدپذیر و حتی مهندسی مکانیک.
وقتی توربین بادی رو میبینیم احساس میکنیم خب یک دکل خیلی بلنده که حالا یه پره‌ای داره و اتاقه که بالا هست و به نظر ما خیلی کوچیک میرسه به اندازه یک مینیبوس میشه که 3 نفر میتونن تو اون اتاقه باشن. چقدر اهمیت داشت که این محاسبات به اندازه و دقیق باشه که این پره ها در چه زاویه‌ای میچرخن؟ چون مطمئنم باد انرژی ضعیف نیست، امکان داره با یک سر سوزن اشتباه در محاسبات مهندسی امکان داره پره ها بشکنن. زاویه یه پره ها رو شما مشخص میکردین؟
همونجور که شما هم اشاره کردید، ناسل تورون بادی که در واقع بالای برج تورون بادی قرار میگیره، یک اتاق نسبتاً بزرگی هست که کاملا آدم رو هم هست. تو اون ناسل ژنراتور، گیربکس و تابلو کنترلی تاپ قرار میگیره. یه تابلو کنترلی هم که همونطور در قسمت قبل عرض کردم خدمتون در پایین برج هست. اما در مورد قسمت ناسل که ژنراتور، گیربکس و تابلو کنترلی تاپ قرار گرفته به اضافه شفت ژنراتور، یکی از وظایف اصلی که اون تابلو کنترلی در ناسل قرار گرفته وجود داره این که بتونه در واقع زاویه شیب پره‌ها رو کنترل بکنه. در واقع کنترل زاویه شیب پره‌های توربین بادی منجر به کنترل سرعت دورانی پره و نهایتاً منجر به کنترل توان خروجی اون توربین میشه. ما در واقع در مورد کنترل توربین‌های بادی V47 سه نوع پارامتر رو باید کنترل بکنیم. پارامتر اول کنترل گشت‌آوره، پارامتر دوم کنترل زاویه شیب پره‌ها هست یا همون پیچ کنترل بهش میگن، و پارامتر سوم در واقع پارامتر یاو کنترل هست. کنترل حرکت ناسل روی برج رو مربوط میشه. غیر از این سه تا پارامتر اصلی، تعداد زیادی پارامترها تحت عنوان پارامترهای سوپروایزری توربین بادی مثلا دمای داخل ناسل، فشار روغن داخل ناسل یا یک سری در واقع پارامترهای حفاظتی در واقع توربین هست، باز هم از طریق همون تابلوی کنترل باید همیشه شما فیدبک داشته باشید و کنترلش صورت بگیره.
قرار شد شما هم از انرژی های پاک به ما بگید و اینکه اگر قرار بود که شما از یکی از این انرژی ها استفاده کنید دوست داشتین بیشتر از کدام یکی از این انرژی ها استفاده کنید. آقای احمد رضا میر نوشتن دینام های بادی مظهر پیشرفتگی هر کشوری هست، متاسفانه مناطق معدودی مثل منجیل و بینالود در این زمینه مورد بهره برداری قرار گرفتن. البته خب طبیعتاً همه عرض به حضورتون که انرژی های تجدید پذیر رو اگر بشه ازشون استفاده کرد، خب به هر حال هر کشوری بتونه این کار رو بکنه میتونه که در زمین های زیادی پیشرفت بیشتری بکنه، ضمن اینکه خب از انرژی های پاک داره استفاده میکنه. اما با توربین های بادی بیشتر آشنا خواهیم شد در طی گفتگو با جناب مهندس علی شبنورد، مدیر کل محترم دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه ساتبا. آقای مهندس سلام، درود بهتون، شب بخیر. آقای مهندس شبنورد، اگر صدای بنده رو میشنوید از علم بهتر است، به شما شب بخیر میگم.
سلام، عرض ادب خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. چون آقای مهندس خواهش میکنم، میخوام ازتون ابتدا خواهش کنم که حالا خیلی از ماها با شکل و شمایل توربین های بادی آشنا هستیم، همونطور که یکی از شنوندگانمون هم اشاره کرد، خب به منطقه منجیل و بینالود اگر که کسی هم از نزدیک ندیده باشه حتما عکس های اینها رو دیده و خب عکس های توربین های بادی که در سراسر جهان هستن و خب منظره خیلی خوشایندی هم دارن، حتی عکس های هنری بسیاری هم ازشون تهیه شده. اما میخوام از شما خواهش کنم ابتدا درباره ساختار توربین های بادی و مثلا اجزای تشکیل دهنده اینها یکم اطلاعات بیشتری به ما بدید که چه هستند، چگونه کار میکنن و با چه اجزایی.
عرض کنم خدمت شما که توضیح کلی من بزنم خدمتتون، هر جایی که بخواد بحث کنید، چه نیروگاه‌های برقی، چه نیروگاه‌های حرارتی، چه نیروگاه بادی، شما احتیاج به یه نیروی دورانی دارین.
بله.
تو نیروگاه های حرارتی این چرخش دورانی رو بلوی بخاری داره، توی نیروگاه آبی فشار آب ایجاد میکنه، توی نیروگاه بادی انرژی پتانسیل باد باعث ایجاد نیروی دورانی میشه. این نیروی دورانی که توسط روتور ایجاد میشه، این میاد توی گیربکس و سرعت RPMش رو تقریبا 50 برابر بستگی به نوع توربینای بادی هم داره. و سرعت دورانی رو 50 برابر میکنم، میرسونه تقریبا به 1500 دور در دقیقه. اونجا وارد جنراتور میشه و دور نامی جنراتور رو قطع میکنه، شار مقناطیسی رو قطع میکنه و توی همون ناصل یا ماشین خونه ای که موازی ارتفاع 80 یا 100 یا هر ارتفاعی که توربینای مختلف داره، بنابراین برق همون بالا تولید میشه، به وسیله کاپ میاد به پایین و سیستم کنترلش اتصال به شبکهش، تزریقش، سنکرونیزاسیون به شبکهش، کنترل ولتاژ و آمپر، اینا تابلوی کنترل فرمان پایین هست.
بسیار خوب آقای مهندس. بله بفرمایید. نخواهش میکنم، چون گفتین یه جایی میانه که الان گفتین بستگی به نوع توربین های بادی هم داره، میخواستم حالا در زمان فرصتش به ما از انواع توربین های بادی هم بگین، چون فرمودین که بستگی به نوعش داره.
باشه، چشم،
خواهش میکنم.
و از اونجا تزریق میشه به شبکه و توی شبکه مصرف میشه. آرزم خدمت شما که انواع توربین بادی که فرمودین، حالا اون داستانش خیلی مفصله. توربین محور افقی هست، محور عمودی هست، ولی توی دنیا الان تقریبا بالای 90% محور عمودی هست. توربین محور افقی بازدهیش کمتره، مقنون مصرفتر نیست، بنابراین تولید نمیشه جای خاصی ها بشه
به بازدهی و
مقنون.
بفرمید خواهش میکنم.
آرزم خدمت شما که ولی همین توربین ها بستگی به نوع بادی که هر منطقه مختلف داره
طبیعتاً،
که میشه بیشترین جذب انرژی پتانسیل. آخرین علم هواشناسی میگه تو هر منطقه تو دنیا تو یک ارتفاع خاصی فلکسیشن باد کمتره، یعنی باد یک نواختر. کسی که میخواد نیروگاه بادی بزنه، وین پارک بزنه یا یک توربین بادی بزنه، باید مطالعات انجام بده، یعنی دکل هواشناسی نصب میکنه تو ارتفاعات مختلف، انیمومیتور و وینوند و رطوبت، یعنی بادسنج و بادنما، رطوبت گیر، این دیتاها رو دو سال بررسی میکنه، اون ارتفاع خاص خودشو از این دیتاها در میاره، از اون نتیجه میگیره که حالا توربین من ارتفاعش موجش باید 100 متر باشه، 90 متر باشه، 80 متر.
درسته.
داریم مثلا توربین، فرض کنیم توربین 2 مگاوات وستاس داریم، ارتفاع توی منطقه نصب شده با ارتفاع 80 متر، همون توربین توی منطقه دیگه با ارتفاع 85 یا 90 متر.
جالبه. در واقع چه، حالا برسیم به اینکه چه استفاده ما از اینها میکنیم. حالا اگه بخوایم به کشور خودمون که یه ذره محدودترش کنیم، در واقع اگه بخوایم جهانی بهش نگاه کنیم، خب خیلی گسترده میشه. توی کشور خودمون اگر به ما بفرمایید که حالا در کجاها ما داریم استفاده میکنیم و در واقع چگونه استفاده میکنیم و تبدیلش میکنیم به چه انرژی برای چه کارهایی.
نگاه کنین، سال 1973 برای اولین بار توربین بادی 500 کیلووات اومد تو ایران که تو منجیل نصب شد. آرزم خدمت شما اون موقع واقعا برای خود حتی دولت مردا هم این جا نمی افتاد، چون تو کشوری مثل ایران که نفت هست و انرژی ارزون به دست میاد، این تحلیل پذیر نبود. تا اینکه بانک جهانی یک کمک 10 میلیون دلاری وام بلاعوض به منجیل میخواست میداد به خاطر زلزله، ولی تاکید کرده و تو سند استفاده بشه، اونجا 10 مگاوات توربین بادی با اون پول خریداری شد. ولی چون بانک جهانی میخواست بیاد و تایید کنه، اومدن آمار دیتا همون دو سال دیتای دکل رو که برداشت کردن، اونجا واقعا فهمیدن منطقه رودبار، گلدیان رودبار در دفعات منجیله جزو 5 تا باد برتر دنیا، چون سرعت میانگین سالانه باد اونجا 11 متر بر ثانیه. تو خیلی از کشورهای اروپایی وقتی میانگین سرعت باد سالانش 7 متر بر ثانیه باشه اکسپت میشه، یعنی اونجا میشه
توربین بادی استفاده کرد. بله.
و مقرومه صرفه هم باق 11.5 متر بر ثانیه داشت. بنابراین واقعا حیف بود، یعنی تو جایی مثل منجیل، بیدالود، حتی باق مناصر رضوی جزو بادهای نادر دنیا هستن.
عرض کردم چقدر عالیست. بله
واقعا حیف بود. خود کارشناسای دانمارکی و آلمانی که میومدن واقعا براشون جای سوال داشت که این همه باد تو این ارتفاع و توی منطقه خاص منجید تقریبا بین دو تا استان قرار گرفته، استان گیلان و قزوین. استان گیلان پر بارش و هوای بسیار مرطوب، استان قزوین کم بارش و هوا بسیار خوش. آرزوم خدمت شما که از سال 1375 دولت تصمیم گرفت قراردادش رو با شرکت وستاد تغییر بده. تو 4 تا توربین اول خود برجا رو تو ایران ساختن، توی 5 تا توربین دوم ماشین خونه شاسی داکینگه و به جایی رسید که الان تقریبا 90% توربین بادی تو ایران تو این خودش باعث افتخاره. همون موقع سال 1373 ما شروع کردیم، سال 1376 خارجی از ایران رفتن، گفتن دیگه برای نصب و اندازی و بهره برداری احتیاجی به ما نیست.
بسیار
واقعا این باعث افتخار.
همینطور آقای مهندس، به این هم بپردازیم که حالا داره تبدیل به چه میشود در کشور ما، یعنی این انرژی باد توسط این توربین های بادی تبدیل به چه انرژی میشه و کجا داریم ازش استفاده میکنیم؟ بله.
تو کار توربین بادی عرض کردم مثل توربین نیروگاه برق حرارتیه، اونجا مازوت میسوزه، سوخت میسوزه، برق تولید میشه، اینجا باد خداوند میوزه و هزینه ای نداره و برق تولید میشه میره تو شبکه سراسری.
ما در ایران مناطق دیگه، حالا به بینالودو که داریم، منجیل هم که داریم، به خواف هم اشاره کردیم، میخوام بدونم در ایران مناطق بادخیز دیگری هم داریم که در واقع بشه که این توربین ها رو نصب کرد و ازش استفاده کرد؟
بله، یه منطقه به نام میلنادر
که کجا هست؟
میلنادر تقریبا 40 کیلومتری شهر زابل هست، استان سیستان.
صحیح.
و بسیار باد،
بله،
بسیار باد مناسبی داره و بسیار زمین فلت و وسیعی داره برای توربین بادی. خود من از اونجا بازدید داشتم، فکر میکنم که برآوردی که اون موقع کردیم حدودا 1000 مگاوات اونجا ظرفیت نصب داره توربین بادی.
و کاری هم براش انجام شده آقای مهندس؟
بله، خوشبختانه با حمایت استانداری و ساتپا و شرکت مبنا 50 مگاوات داره اونجا نصب میشه که 25 مگاواتش به بهره برداری رسید. همین الان هم دارن اونجا کار میکنن که فاز دوم 25 مگاوات دوم.
زنده بود. بسیار عالی.
بله، خود شهرستان کاف تقریبا برآورد شده 5000 مگاوات جا داره، ولی خب مسائل خاصی هست بخاطر اینکه اولا شناخت زیادی سرمایه گذاران ایرانی ندارن نسبت به این صنعت. واقعا هم قرار نیست تمام کارها رو دولت انجام بده، بخش خصوصی باید ورود کنه. الان خوشبختانه توی خواب الان بخش خصوصی 4 تا شرکت خصوصی توربین بادی داره و داره به سمتی میره که واقعا وقتی به کسی ورود میکنه به شهر خواب مثل منجیل نمیدونم تشریف بود میاد.
خواب رو متاسفانه خیر، ولی منجیل رو بله.
واقعا به شهر منجیل که میرسیم از 10 کیلومتری منجیل این توربینای بادی
همینطور مشخص است. بله، خیلی متشکرم ازتون. انشالله که اتفاقهای خوبی بیفته. خبرهایی که شما به ما دادید خبرهای خوبی بود در منطقه که حالا به هر حال ازش نام بردید و گفتید. در خواف هم امیدوارم اتفاقهای خوب بیفته و به هر حال هر چقدر که بتونیم از انرژی‌های طبیعی استفاده بکنیم، از انرژی‌های پاک، به نفع خودمون و تمام کاری زمین خواهد بود. متشکرم از شما مدیر کل محترم دفتر نظارت تعیین صلاحیت و کنترل پروژه ساتبا جناب مهندس علی شبنورد. شبتون بخیر باشه.
درش
در شما شب خوش. سپیده شعرباف آیتم فناوری امشب علم بهتر است رو ساخته. گوش بفرمید لطفا.
سلام، شبتون بخیر. این هفته میخوام راجع به یه برنامه کاربردی دیگه صحبت بکنم که یه جورایی میتونیم بگیم کاربرد علم تو زندگی ما به یه نحو متفاوت این بار. موضوع امشبمون راجع به پروژه های علوم شهروندیه یا سیتیزن ساینس در زبان اصلیش. اما این پروژه ها راجع به چیه؟ راجع به پروژه های بزرگ دانشمندا، مؤسسه ها، محققای علمی تو سراسر دنیا که مردم عادی میتونن توش مشارکت داشته باشن. به این معنا که نیازی نیست شما حتما تخصص داشته باشین توی اون حوزه‌ای که اون پروژه داره انجام میشه. همه ما دغدغه‌هایی داریم در طول روز، کارمون، زندگیمون دغدغه‌های متفاوتی داره که شاید فرصت نمی‌کنیم خیلی برای همه حوزه‌هایی که بهش علاقه داریم وقت بذاریم. اما پروژه‌های علوم شهروندی میتونه پروژه‌هایی باشه که ما یه زمان کمی از اوقات فراغتمون رو در کنار کارهایی که تو اوقات فراغت انجام میدیم بتونیم مشارکت داشته باشیم توی پروژه‌های بزرگ علمی در سطح جهانی. به این شکل که شما میتونید توی طبقه بندی داده‌ها یا حتی جمع‌آوری داده‌ها، داده‌هایی که نیاز به برنامه‌های میدانی داره، یعنی باید حضور داشته باشین یه جایی و یه سری اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنین، به محققان کمک بکنین. این پروژه‌ها معمولاً توی حوزه‌هایی مثل نجوم و اخترفیزیک تا حدودی یا حوزه زیست‌شناسی به خصوص پرنده‌نگری و به تازگی توی پروژه‌های نوروساینس یا علوم اعصاب و پروژه‌ای که به نحوی جدیدتر هستن توی این حوزه میان رشته‌ای تو همه این حوزه‌ها وجود دارن. تو این پروژه شما میتونین یه سری داده‌ای رو که قبلاً دانشمندهای مختلف یا یه سری برنامه هایی جمع‌آوری کردن ولی هنوز طبقه بندی نشده، داده ها خامه، هنوز روش مطالعه انجام نشده و کاری انجام نشده، شما کمک بکنین تا اون مطالعه تکمیل بشه. یه مثال اگه بخوام راجبش بزنم، پروژه های نجومیه که با عنوان قدیمتر با عنوان گلکسی زو شناخته میشد، شمارش و طبقه بندی کهکشان ها و الان در قالب یه پروژه بزرگتری به نام زونیورس واقع وحش کیهانی میشه معنی فارسیش، یه همچین اسمی داره ارائه میشه. شما تو این پروژه میتونین یک تلسکوپی مثل تلسکوپ هابل توی آسمون داره روزانه از ده ها هزار کهکشان تصویر برداری میکنه، ولی این تصاویر همه میرن یه جای آرشیو میشن و واقعا فرصت این نیست که محققای که روی تصاویر هابل کار میکنن بیان همه اینا رو دونه دونه بررسی بکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم به عنوان کسی که داره یه جورایی کمک میکنه به تکمیل کار اون محقق، بیایم یه راهنمای ساده رو بخونیم توی سایت اون پروژه و بعد شروع کنیم طبقه بندی اون کهکشان. مثلا به ما میگه که به نظر شما این شبیه، اگر شبیه این شکل اسمشو بذارین مارپیچی، اگر شبیه این شکل نامنظم و به همین ترتیب. نوع دیگه ای از این هام که مثال زدم مثلا توی حوزه پرنده نگری هستن میتونه جمع‌آوری داده باشه، به جای اینکه شما یه سری داده از پیش گرفته شده رو بخواید طبقه بندی بکنید. به این شکل که شما اگر به یه منطقه خاصی دارین سفر میکنین یا حتی نزدیک محل زندگیتون یه منطقه‌ای هست که گونه‌های متفاوتی از پرنده‌ها وجود داره، با شنیدن صدای اونها یا حتی دیدنشون، رصدشون و اینکه مثلا من این پرنده رو با این مشخصات توی این ساعت از روز دیدم، بتونین کمک بکنین به محققای این حوزه که طبقه بندی پرنده‌ها رو انجام بدن به این شکل و بهتر بتونن پیدا بکنن که این پرنده زمان مهاجرتش دقیقا به چه شکله و از کجا به کجا داره مهاجرت میکنه. تو حوزه آب و هوا با نگاه کردن به ابرها و خیلی از حوزه‌های زیستی و محیط زیستی دیگه هم بسیاری از این پروژه‌ها وجود داره که شما با جستجوی واژه سیتیزن ساینس یا علوم شهروندی توی موتورهای جستجو میتونید به راحتی بسیاری از این پروژه‌ها رو پیدا کنید. یادمون نره که الان عصر داده هاست، عصر اطلاعات و کلان داده هاست و ما میتونیم خیلی نقش داشته باشیم توی جمع‌آوری و تکمیل این داده ها و کمک به پیشرفت توسعه.
خیلی ممنون از شما آقای آرش منطقی، آقای علی بیاتلو و دیگر دوستانی که محبت کردین، پیام برامون دادین. امیدوارم که شب آرامی داشته باشید و بدرود. Thank you.
روشن.
من به یه نکته آقایان را توجه میدم و اون سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین است. رسول اکرم در اون وقتی که تنها بود و هیچ کس با او نبود الا یک نفر دو نفر، در اون وقت با وحی الهی مردم را دعوت کرد، منتظر نشد که عده و عده زیاد پیدا کند، منتظر نشد که جمعیت ها همراه او باشند. از همون اول شروع به دعوت کرد و شروع به دعوت مردم برای گرویدن به اسلام و برای پیدا کردن راه حق فرمود. اون وقتم که به مدینه تشریف آوردند و تشکیل حکومت دادند، باز هم منتظر این نشدند که قدرت زیاد پیدا بکنند، باز هم دعوت خودشون را به طور گسترده‌تری به جا آوردند و مردم را به وظایف شخصی و اجتماعی سیاسی دعوت کردند. دعوت‌های قرآن هم در مکه مکرمه و هم در مدینه مشرفه دعوت‌های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبود. میشد گفت که بی استثناء دعوت‌های خدا حتی در اون چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما ملاحظه میکنیم که در زمانهایی که ائمه مسلمین علیهم السلام در فشار سخت بنی امیه و بنی العباس بودند، مطالب خودشون را اونطور که ممکن بود به مردم میرسوندند، حتی در ادعیه اونها. شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشهور است از این که مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از اون چیزی که مردم عادی تصور می‌کنند.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول